الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجیت خبر ثقه در دخول وقت بود که عرض کردیم ظاهر مشهور این است که خبر ثقه به طور مطلق در موضوعات حجیت ندارد و نیاز به شهادت عدلین است. در مقابل مرحوم آی خویی و استاد و مرحوم آی سعد خبر ثقه در موضوعات رو حجت میدونن، از جمله دخول وقت به سیره عقلائیه که ما عرض کردیم بر فرض سیره عقلائیه ولو خبر مفید وثوق نباشد حجت بدانند خبر ثقه را و عقلا اعتماد بکنن به خبر ثقه ولو مفید وثوق نباشد. روایت مسعدت ابن صدقه راده از این سیره هست. مرحوم آی خویی در رابطه با روایت مسعدت ابن صدقه یک اشکالش این بود که بیانه ما یبین الواقع است نه بیانه اصطلاحیه، که ما جواب دادیم. اشکال دیگر ایشان این هست که نسبت بین بیانه و خبر ثقه عموم منوج. خبر ثقه در مرافعات حجت نیست، در جایی که ثقه بیاید بگوید که این کتابی که در دست زید است ملک او نیست، ملک ذلیت نیست، خبر ثقه حجت نیست، نیاز به بیانه داریم. اینطور نیست که خبر ثقه مطلقا حجت باشه. در غیر مرافعات یا جایی که بر خلاف قاعدیت سخن میگوید خبر ثقه حجت، اما در مرافعات یا در اخبار بر خلاف قاعدیت ما نیاز به بیانه داریم. و لذا این روایت که میگه حتی تقوم به البینه اینطور نیست که 100% مخالف حجیت خبر ثقه باشه، نه، این روایت شامل مرافعات هم میشه، شامل قاعدیت هم میشه که در خود روایت بود که او عبدون بیعه او صوبون لعله سرقه او عبدون بیعه لعله هرون بی اقهرن. خب این خلاف قاعده یده. اینجا امام فرمود باید بیانه بر خلاف قاعده ید قائم بشه تا قاعده ید از کار بیفته. خب پس اینطور نیست که 100% صد درصد خبر ثقه حجت باشه در موضوعات، تا بعد بگیم این روایت وقتی میگه که بیانه باید قائم بشه الغا کرده حجیت خبر ثقه را. خبر ثقه فی الجمله در موضوعات حجته، در غیر مرافعات و در غیر جایی که قاعدیت داریم. ولذا از این روایت مسعدت ابن صدقه که فرمود بیانه نیاز هست، الغاء حجیت خبر ثقه لازم نمیاد، مگر تمسک بخواید بکنید به اطلاق این روایت. این روایت نص نیست در الغاء
حجیت خبر سر. چون برخی از موارد هست مثل مرافعات خبر ثقه حجیتی ندارد، ولی بیانه در اونجا حجت است. اطلاق این روایت مسعده که میگه ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه، اقتضا میکنه بله خبر ثقه برخلاف قاعده حل حجت نیست مطلقا، نیاز به بیانه داریم ولو مورد مرافعات نباشد. و در جای خودش گفته شده که با اطلاق نمیشه ارتکاز و بناء عقلا را رد کرد، مثل ان یتبعون الا الظن لا تخف ما لیس لک به علم. با اطلاق که نمیشود بناهای عقلایی را رد کرد، چون عقلا اطلاق و عموم را که بر خلاف بناء عقلایی هست تقیید میزنند و منصرف میبینند از مورد بناء عقلا، باور نمیکنند که شارع بخواهد با این عموم یا اطلاق رد بکند از بناء عقلا. این فرمایش های خوی جوابش اینه که این روایت مسعده که در مورد مرافعات نیست، مورد این روایت مسعده مرافعات نیست، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه و ذالک مثل الصوم یکون علیک لعله سرقه او عبدون لعله خود افبی اقهرن. مورد مرافعه نیست. یک مثالش یا دو مثالش قاعده ید دارد، صبح و اون عبد، و الا مثال‌های دیگرشه که مورد قاعده ید نیست. و در این مثال قاعده ید هم شما فرمایشتون اول کلامه، اگه خبر ثقه در موضوعات حجت باشه چه فرق میکنه ولو برخلاف قاعده ید باشه؟ یک وقت بحث مرافعات اونجا بله بیانه میخواییم، اما ما میخواییم سوار ماشینی بشیم، یک ثقه میاد میگه سوار این ماشین نشو، این ماشین دزدیه. چرا این خبر ثقه در موضوعات حجت نباشه؟ اگر خبر ثقه در موضوعات حجته چرا اینجا حجت نباشه؟ به چه دلیل؟ ما مقیدی نداریم که بگه خبر ثقه برخلاف قاعده ید حجت نیست. بله در مرافعات حجت نیست، اما مورد روایت مسعده ابن صدقه که مورد مرافعات نیست. ولذا رادعیت این روایت مسعده ابن صدقه به نظر ما قویه است، و همینطور روایت عبدالله ابن سلیمان کل شیء لک حلال حتی یجی اشاهدان یشهدان ان فیه میتن. استدلال شده است برای اثبات حجیت خبر ثقه به سیره متشرعه، که متشرعه به خبر ثقه اعتماد میکنه. سیره متشرعه هم به برهان ان کشف میکنه از نظر شارع، فرق میکنه با سیره عقلاییه. سیره عقلاییه نیاز داریم ما احراز کنیم امضای آن را، ولی سیره متشرعی کاشف است از اینکه شارع هم با اونا موافق بود، و الا معنا ندارد که این سیره مستمر باشد بر عمل به خبر سر. برخی از آیان از جمله صاحب تقریرات مباحث الاصول در تعلیقه این کتاب میگن ما سیره عقلائیه رو بر عمل به خبر ثقه قبول نداریم، دلیل ما سیره متشرع است. خب سیره متشرع در احکام محرز اگر باشد بر عمل به خبر ثقه، ولی در موضوعات محرز نیست. فقها به اخبار عمل می کردن سیره متشرع، اما در موضوعات تکوینی هم به خبر ثقه اعتماد می کنن متدینین، ولو وسوخ پیدا نکنند به صدق این شخص ثقه که در اینجا صادق است و اشتباه نکرده است. هذا اول الكلام. و خود ایشان هم تشکیک میکنه در قیام سیره متشرع بر عمل به خبر ثقه در موضوعات. دلیل سومی که آورده شده بر حجیت خبر ثقه در موضوعات روایات متفرقه است. این روایات رو ما برخیش رو که مهمتر هست میخونیم. مشکل این روایات وجود معارض هست. این روایاتی که ممکنه ازش استفاده بشه حجیت خبر ثقه در موضوعات، یکی صحیحه همیریه، الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. گفته میشه که خب این اطلاق داره، شامل موضوعات هم میشه، چون ظاهره نوعت اینه که وساقت امری منشأ تصدیق اوست. چه فرق میکنه از امام نقل بکنه احکام شرعی را یا موضوع تکوینی را، و یا اینکه خودش بگه من با چشم خودم دیدم که در این آب یک قطره خون افتاد. به نظر ما این روایت اطلاق نداره. چه میدانیم؟ شاید نقل از امام موضوع برای وجوب اطاعت ثقه است. بله نقل از امام مختص به احکام شرعی نیست، بلکه ظاهر است در اینکه مواقف امام علیه السلام را، چه بیان احکام شرعی چه بیان احکام ولایی، این شخص ثقه مثل امری نقل می‌کرده. اما موضوع تکوینی را بیاید بگوید که من دیدم این آب نجس شد، از این روایت مشکل استفاده کنیم که فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون. حالا وساقت افراد باز موضوع محض نیست، موضوعی است که در طریق حکم شرعی قرار دارد، در طریق کشف حکم شرعی کلی قرار دارد که این روات ثقه بودند. بحث ما در موضوعات تکوینی محض است، مثل که در این آب خون افتاد یا اذان ظهر شد، و برفرض این روایت اطلاق داشته باشه، خب روایت مسعدت ابن صدقه میتونه تقییدش بزنه. فاسمع له فیما قال عنی دیگه، فاسمع له فیما ادا عنی. حالا بگذاریم که بعضی ها میگن اصلا این جعل منصب کرد امام علیه السلام در این روایت برای عمری، و عمری شد صاحب منصب وکالت از امام علیه السلام. فاسمع له واطع، او ولی توست، او منصوب است از طرف من به عنوان نائب خاص. فاسمع له واطع، که حالا این اشکال رو ما سعی داشتیم ولو بزرگانی مطرح کردن از جمله آقای سیستانی، ما خواستیم جواب بدیم که نه، ظاهرش اینه ما قال لک عنی فعنی یقول، ما ادعا لک عنی فعنی یعدی، بحث وجوب اطاعت ولی امر نیست که بگیم امام معصوم علیه السلام امری رو ولی امر مؤمنین قرار داد و وجوب اطاعت برای او جعل کرد. این خلاف ظاهر ما قال لک عنی فعنی یقول، ما ادعا لک عنی فعنی یعدی. روایت دوم، و عرض میکنم و میشه موضوعات تکوینی محضه دیگه، میگه این آقا عادله میشه پیشش طلاق داد، برفض این روایت اطلاق داشته باشه که اونم وعیده، اطلاق نداره دیگه، اطلاق نداره. ما قال لک عنی فعنی یقول، ولی اگر حدیثی از امام نقل کنه داله بر عدالت یک شخص، خب عنوان حدیث امام میپذیری، اما خودش بگه فلانی عادل است به نظر من، ما چه میدانیم؟ حدیث از امام نقل میکند شاید خصوصیت داشته باشه. ما احتمال خصوصیت نقل سخنان امام رو میدیم که سخن امام ثابت میشه با کلام امری. هیچ اولویت عرفیه نداره که در احکام خبر ثقه حجت باشه، چون اگر خبر ثقه حجت نباشه بیان لازم باشه انسداد فقه لازم میاد و شرع احکامش مخفی میشه بر مردم، ولی در موضوعات تکوینی نه، مردم برن به علم عمل کنن یا به بیانه. اتفاقا مقتضای تسهیل هم بر مردم اینه که خبر ثقه حجت نباشه، و الا به قول مرحوم آقای حکیم یا آقای آمده گفته بود در بغداد این کارخانه قند، من خودم دیدم که فزده موش داخل این شکرها بود و آب کردن و قند درست کردن. ایشون فرمود که خب برای شما اون چه دیدی حجت، باید اجتناب کنی، اما نقل تو برای ما حجت نیست چون ثقه واحد بود. خب حالا روایت دوم، حالا اجازه بفرمایید، صحیحه معاویه ابن وهب، اینا رو سریع میخونم. صحیحه معاویه ابن وهب میگه که فی جرز مات فی زیته قال یبیعه و یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، بایه اگر گفت این روغن نجس است مشتری باید قبول کند. یبینه لمن اشتراه لیستصبح به، خب این دلیل بر حجیت خبر ثقه نیست، این دلیل بر این که قول بایه، اخبار بایه به نجاست این زیت مسموعه، و نزاد تو روایت هم فرض نکرد بایع ثقه است، حالا ممکنه اقرار تلقی بشه، این بایع داره اقرار میکنه بابا این روغن که دارم بهت میفروشم نجسه، این ربطی به حجیت خبر ثقه نداره. لیستس به هم. روایت سوم، صحیحه حفص بن البختری، فالرجل یشتر الامه من رجل فیقول انی لم اتعها، بایع امه میگه مشتری خیالت راحت، نیاز به استبراء ندارد این امه، من با او کاری نکردم. فقال ان وثق به فلا بأس ان یأتیها، اگر این شخص بایع موثوق است یعنی ثقه است اشکال ندارد قبول کند حرف او را. خبر بایع ثقه به عدم وطع عمه در این روایت حجت شد. ان وثق به فلا بأس ان یأتی، یعنی ان وثق به حاضر رجل، نه ظاهر ان وثق به یعنی وثق به حاضر رجل فلا بأس ان یأتی، نه ان وثق به خبرهی، ان وثق بهی. خب این روایت قابل تعدی نیست، در خصوص اخبار بایع که ذوالیده به عدم جماع با عمه، امام فرمود اگر این بایع ذوالید ثقه است قولش رو قبول کن. اما مهم اینه که این بایع ذوالیده و استصحاب موافق با قولش، استصحاب عدم وطع عمه توسط این بایع. چجور ما تعدی کنیم به حجیت خبر ثقه در بقیه موارد؟ حالا این اشکال دیگر میشه اون وقت به روایت که شما میگید این وثقه به، یعنی وثقه به این خبر. خب این اشکال میشه که این خبر ثقه رو نمیگه، خبر موثوق الصدور رو میگه. خب جوابش اینه که نه، ظاهر این وثقه به یعنی وثقه به حاضر رجل. روایت چهارم، عرض کردم این مورد خاصی است، نمیشه ازش حجیت خبر ثقه رو در کل موضوعات فهمید. روایت چهارم، موثقه سماعه. رجل تزوج جاریتن او تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امراتي وليست لي بينه. برادر، این دختر زن منه، بینه میخوای بیارم؟ بینه ندارم. فقال علیه السلام ان کان ثقه فلا یقربها. امام فرمود اگر این شخص ثقه است نزدیکی نکند این شخص با این زن، ولو این با این زن ازدواج کرد. اما وقتی یک شخص ثقه میاد میگه این زن من است، ترتیب اثر بده به حرفش. و این کان غیر ثقه فلا یقبل من، و اگر ثقه نیست قبول نکنه ازش این حرف را. گفته میشه که امام فرمود اگه ثقه است قبول کند حرفش را. جوابش اینه که مورد مورد مرافعه است، چون ظاهرش اینه که این زن میگه نه، من زن این مرد نیستم، و الا چطور میاد ازدواج کنه با یک شخص دیگر؟ بله، زنی آمده با زید ازدواج کرده، عمو میاد میگه که جناب زید این زن زن من است. امام میفرماید اگر این آقای عمو ثقه است، ما به زید سفارش میکنیم که نزدیکی نکند با این زن، یعنی جدا بشود از اون. خب اینو باید حمله بر استحباب بکنیم، چون مورد مورد تنازع است و قطعا خبر ثقه در موارد تنازع حجت نیست. نه، مرافعه یعنی تنازع. آقا اگر دو نفر با هم دعوا دارن، دو نفر با هم دعوا دارن، یه مردی ثقه است میگه این زن من، زنه میگه نه بابا اشتباه میکنه، این که مسلم در مورد تنازع خبر ثقه حجت نیست. وانگهی شاید در فروج که امرش مهمه امام احتیاط کرد، گفت اگر این آقا ثقه است احتیاطاً شما دوری کنید از این زن. ان امر الفرج شدید، مثلا در روایت دیگه داریم. نمیشه بگیم پس خبر ثقه در موضوعات مطلقا حجت. حالا تعبیر فلا یقرب ها که به قول شما با احتیاط ممکن است بسازن تعبیر شد. روایت پنجم، صحیحه علی ابن یقطین. امن یلی صدقت العشر، یا آقای متولی زکات هست، فقال ان کان ثقتن فمره یزعها فی موازا، اگر ثقه است زکات رو به او بده، بگو در مصرف شرعیش خرج کنه، و ان لم یکن ثقتن فخذها من وزعها فی موازعها، اگه ثقه نیست زکات رو از او بگیر خودت در مصرف شرعیش مصرف کن. گفته میشه که خب امام اعتماد کرد به این متولی زکات، فرمود اگه ثقه است اعتماد بکن به او. خب پس معلوم میشه وساقت دخالت داره در این حکم. جوابش اینه که بله، از این روایت استفاده میشه که متولی زکات شما باید ثقه باشه و هر شخصی نمیشه زکات تو بدی بگی برو به مصرف شرعی برسون. یعنی اصالت و صحه در فعل وکیل در زکات و خمس مشروط شده به وساقت او. نمیشه که زکات یا خمس تو بدی دست هر کسی ولو ثقه نباشه بگی برو به مصرف شرعیش برسون. اون چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه در موضوعات؟ یک شرطی برای اصالت و صحه در فعل وکیل در اداء زکات و خمس در این روایت جعل کرد، همون شرطش اینه که ثقه باشه، اگه ثقه نباشه اعتماد به اون نکن. نه، شاید از باب اینه که اجراء اصالت و صحه در فعل وکیل در اداء زکات و خمس مشروط باشه به وساقت او. و خودش یه مسئله ایه، تو عروه مسئله مطرح میکنه، میگه یه آقایی میاد میگه من فقیرم، من سیدم، من فقیرم به من زکات بدید، من سید فقیرم به من سهم سادات بدید. صاحب عروه میگه شما نمیشناسی این آقا واقعا فقیره، فقیر نیست، اصلا سید است اون کسی که مطالبه سهم سادات میکنه یا سید نیست. راهش اینه بگی آقا بفرمایین 100,000 تومان دست شما، شما وکیلی از طرف من که این 100,000 تومان را به مصرف شرعیش برسونی. او هم میگه ممنون، مصرف شرعیش خودم هستم، التماس دعا. چرا بلد نیستن؟ اصالت و صحه جاری میکنید دیگه. صاحب عروه گفته خیلی خوبه، اصالت و صحه در فعل وکیل جاری میکنم، شد وکیل شما در اعطاء زکات به مستحق یا اعطاء سهم سادات به مستحق. آی خویی فرموده بابا من که میدونم این آقا داره چه کار میکنه، شرط اصالت و صحه اینه که عمل طرف مقابل ندونم چیه. خب من میدونم که این آقا داره زکات رو یا سهم سادات رو به خودش وکالتا از طرف من میده، قبول میکنه برای خودش. خب من فعل او رو میدونم، شک ندارم در کیفیت عمل او، چجور اصالت رو سجاری کنم؟ اگر این روایت رو در نظر بگیریم، این روایت تعبدن هم یک مطلب دیگه میگه، میگه اصلا شرط اجراء اصالت و صحه در فعل وکیل در اداء زکات یا خمس اینه که ثقه باشه. مطلب خوبی، ربطی هم به حجیت خبر ثقه در موضوعات نداره. بسیار خوب. یک فرض این روایت علی ابن یقطین هم ممکنه این باشه که در اصل این که او زکات رو بده به دیگران ما شک داریم. اصالت و صحه در جایی که اصل اعطاء زکات به دیگران محرز شک در صحت و فسادش میکنیم. اما این روایت یه فرضش اینه که احتمال میدیم این متولی زکات اصلا زکات رو ادا نکنه، همه رو بالا بکشه، این دیگه جای اصالت و صحه نیست. خب باش، بازم امام فرمود وکیل ولو اصل عملش مشکوکه، شما اگه ثقت اعتماد بهش بخون، برخلاف های سیستانی که میگه وکیل ثقه هم باشه اصل عملش اگر مشکوکه نمیشه بهش اعتماد کرد، فیه اشکالا. خب این روایت میگه نه، اگه ثقه باشه اصل اعطاء زکات توسط این وکیل هم مشکوک باشه شما میتونی اعتماد بکنی به او. تازه میشه مطابق با فتوای جمعی از بزرگان مثل آقای خویی که میگن وکیل ولو وکیل، آقای خویی میگه ولو ثقه نباشه، این روایت که میگه باید ثقه باشه، وکیل اگر خبر بده از عمل به مورد وکالت قولش مسموع است. صاحب عروه آقای خویی که وثاقت رو هم شرط نکردن تو وکیل، میگن من ملک شیئا ملک الاقرار به. خب این روایت که اومده سختش کرده، گفته باید ثقه باشه. پس این روایت سخت گیری میکنه نه توسعه. این روایت حجیت خبر ثقه در موضوعات رو نمیگه. فوق شرط اصالت و صحه در وکیل و شرط قبول قول وکیل در اصل وقوع عمل، شرطش وثاقت او میشه. این ربطی به بحث ما نداره. روایت ششم صحیحه بزنتی، خوب بهش گوش بدین، این روایت جالبه. چه میدونیم وکیله بابا، همین وکیل کسی است که در عروه نگاه کنید، وکیل در اجراء نکاح و طلاق سوار میگه قولش مسموعه ولو ثقه نباشه. آی خویم گفته درسته. آی سیستانی اشکال میکنه، میگه حتی اگر ثقه هم باشه تا وثوق پیدا نکنی به حرفش فی قبول قولهی اشکال. مربوط به این مسئله است، نه مربوط به حجیت خبر ثقه در موضوعات. این روایت در خصوص وکیل میگه اگر وکیل در مثل زکات و خمس که آی خویی مطلقا میگفت قولش مسموعه و مطلقا اصالت و صحت جاری میشه در اصل هم اگر عملش محرز باشه شک در صحت فسادش کنی، این روایت سختگیری کرده، گفته که وثاقتش هم شرطه، این وکیل باید ثقه باشه. این ربطی نداره به بحث حجیت خبر ثقه در موضوع که اومده میگه این آبی که تو خونه توست نجسه. چه طریق اولایی داره در وکیل؟ یک شرایطی گذاشتن. عرض کردم وکیل کسیه که آقای خویی و صاحب عروه میگن ثقه هم نباشه قولش مسموعه. توجه نکردن به این روایت. البته این روایت در خصوص وکیل در زکات و خمسه. فرموده این کان ثقتن فمره ان یذعه فی موازه و این کان غیر ثقتن فخذها من و ذعه انت فی موازه. روایت ششم صحیحه بزنتی، خوب دقت کنید، میگه که الرجل یسید الطیر، آقا یک کسی رفت یک پرنده‌ای رو شکار کرد، خیلی هم گرون قیمته، یساوی دراهم کثیره، فیطلبه من لا یتهمه، یک شخصی که متهم نیست یعنی ثقه است، آمد گفت این پرنده مال منه، از خونه ما تازه بالش نچیده بودیم بال در آمده و پرواز کرد اومد یک جایی نشست، تو هم به خیال اینکه شکار مباهی رفتی شکار کردی، این مال منه. شخص ثقه آمد گفت این پرنده مال منه، حکمش چیه؟ فقال علیه السلام لا یحل له امساکه یرده علی، باید بهش برگردونه. یک شخص ثقه آمد گفت مثلا شما یک گوسفند خریدید بردید خون میبرید دارید میبرید خونتون، بالاخره ولیمه ای بدید، عقیقه ای بدید، دوستانتون رو دعوت کنید. یک شخصی آمد گفت که آجا من کاری ندارم ولی این گوسفند ببین این مال منه، بالاخره دست دزدیده شده از من، دست به دست گشته رسیده به دست تو، من زورم هم که بهت نمیرسه. شما میبینی نه یه آدم ثقه‌ایه، متهم نیست. روایت میگه لا یحل له امساکه یرده علیه. حالا دیگه روایت موردش سیده، درست یسید و تیر. خب ولیکن باز به نظر ما این اخص از مدعا، موردش سیده، دقت کنید، نه این مثالی که ما در تقریب استدلال زدیم که از یک بایه این گوسفند را میخرد، این میشه مورد تنازع. سیدیست که هیچ منازعی نداره، خود منم میگم شاید مال این آقا باشه، یک شخصی مال بلا منازعی رو میگه مال منه، مال بلا منازعه دیگه، میگه مال منه. خب امام فرمود اگر ثقه است قبول کن ازش، این دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوعات میشه. مال بلا منازع گفتیم، مال بلا منازع، مال بلا منازع تو روایت داریم. اگر یه مالی افتاده بود زمین، یا آقای گفت مال منه، بقیه همه گفتن که ما نمیدونیم، روایت داریم هوبلهو مالی که در جایی بود، یک نفر گفت مال من است، بقیه گفتن ما نمیدانیم، میدن به اون به همون یک نفر، به این میگن مال بلا منازع، روایت داریم. اینم شبیه اون سیدیست که من که نمیگم مال من هست، شاید مال شما باشه، من سید کردم. روایت میگه که اگر متهم نیست این شخص که میگه مال من است بهش بده، این دلیل بر حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات میشه؟ نه. حالا غیر از این که اصلا روایت میگه من لا یتهمهم، روایت میگه یجی و شخص لا اتهمه، شخصی میاد که متهم نیست. شما از این حمل کنید که یعنی ثقه است، بعدم میگید پس خبر ثقه در موضوعات حجته، اینو نمیشه گفت. آخرین روایت رو هم بخونم، یعنی حالا آخرین روایت امروز، روایتیست صحیحه هشام، میگه اگر شما وکیل دیگری بودید در طلاقی در بیعی و اون موکل شما رو عزل کرد ولی تا شخص ثقه خبر عزل موکل را به شما نرساند، هر تصرفی شما بکنید نافذه. وکیل بودید از مردی در طلاق زنش، روز شنبه ساعت مثلا 11 طلاق بدید، این آقا هم تعطیلات پنج شب جمعه پشیمان شد، گفت عزلت فلانن عن الوکالت فی الطلاق. امام می فرماد اگر ثقه ای آمد این خبر عزل را به شما رسوند، شما منعزلید، ولی اگر شما رفتید طلاق دادید زن این آقا را و هنوز خبر عزل اون موکل نسبت به وکالت شما به شما نرسید توسط یک شخص ثقه، طلاق شما نافذه. تعبیر اینجوره که میگه که الوکالت ثابتتون حتی یبلغه العزل عن الوکاله به ثقت یبلغه او یشافه بالعزل، تا خود اون موکل مستقیم به شما نگد عزل تو کرد و یا ثقه ای نقل نکند عزل او را، شما هر تصرفی بکنید نافذه. گفته میشه خب این دلیل بر حجیت خبر ثقه است. تأمل بفرمایید، این روایت رو هم انشالله فردا بررسی میکنیم و معارضات این روایات را.
این روایت یکی بخواد هر کدوم یه اشکال میشه بهش گره، ولی وقتی مجموعش رو نگاه میکنه آدم براش این اطمینان حاصل میشه.